أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسأله 84 بود که مرحوم صاحب عروه در این مسئله متعرض این معنا شدن که آیا خمس بر اموال غیر مکلفین مانند صبی و مجنون هم تعلق پیدا می کند یا نه، و همچنین بر اموال عبد. ایشون فرمودن ظاهرن خمس به اموال غیر مکلفین هم تعلق پیدا می کند. البته در کنز و در غوث و در معدن و در حلالی که مخلوط با حرام شده، در زمینی که ذمی از مسلمان می خرد، در این پنج مورد ایشون فتوا دادن که خمس به اموال صبی و اموال مجنون هم تعلق پیدا می کند. چون حکم تکلیفی به صبی متوجه نمی شد، بر ولی هست که خمس اموال صبی را اخراج بکند، یا همچنین بر ولی مجنون هست که خمس اموال او را بدهد. انما الکلام در ارباح مکاسب همیشون فرمودن که در اینجا اشکال هست، آیا خمس تعلق پیدا میکنه یا نه، و فرمودن احتیاط واجب این است که بعد از بلوغ خودش خمس اون ارباح مکاسب را اگر در زمان طفولیت با اموال او کسب کردن و یک ربحی پیدا شده، خمس اونها را خودش بعد از بلوغ بدهد. خب در این مسئله اقوالی هست و آیا تکلیف شرطه یا شرط نیست، اقوال مختلفی هست که می شود عمده اقوال را چهار قول دانست. اگر برخی از تفصیلات را هم اضافه کنیم بیش از چهار تا می شود. قول اول این است که بگیم در معادن و در کنوز و در غوث بلوغ شرط نیست، یعنی بر اموال طفل و مجنون این در این موارد سگانه خمس تعلق می گیرد، اما در بقیه موارد خیر. قول دوم این است که خمس در تعلق خمس بگیم که مطلقا بلوغ شرطه، یعنی اگر بلوغ نباشه خمس تعلق نمی گیرد. قول سوم عکس قول دومه، بگیم که اصلا در تعلق خمس بلوغ شرط نیست، بلوغ عقل شرط نیست، و در همه موارد خمس تعلق میگیرد. قول چهارم هم بگیم که خمس تعلق میگیرد اما بعد البلوغ، قبل البلوغ اصلا خمس تعلق نمیگیرد. می شود بفرمایید قول پنجم قول صاحب عروه هست که ایشون یه نوع تفصیل قائل شدن بین اون موارد پنجگانه و ارباح مکاسب که خوندیم. باز تفصیل دیگر قول مرحوم محقق خویی هست، ایشون هم تفصیل قائل شدن بین مورد مال حلال مخلوط به حرام که فرمودن خمس تعلق میگیرد، و بین بقیه موارد که فرمودن خمس تعلق نمیگیرد. پس بنابراین در این مسئله اقوالی هست. ما در بیان وجه قول اینکه خمس تعلق نمیگیرد، یعنی قول دوم خمس به اموال صبی تعلق نمیگیرد و بلوغ شرط تعلق هست، وجوهی را متذکر شدیم و عرض کردیم که عمده وجه همون حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم هست. خب این روایت را سندن بررسی کردیم. در دلالت روایت عرض کردیم در اینجا اقوالی هست. یک قول که بگیم رفع قلم یعنی رفع قلم جعل و تشریح هست، اگر البته این قول را قائل بشیم طبعا مقتضای این حدیث عدم تعلق خمس به اموال سبی و مجنون خواهد بود، چون فرماید قلم تشریح مطلقا در مورد اطفال و مجانین جاری نشده هستند، چه تشریح به نحو حکم تکلیفی باشد چه به نحو حکم وضعی باشد. خب این قول البته مبعداتی داشت که عرض شد. قول دوم در معنای حدیث، در دلالت حدیث این است که بگیم مراد قلم مؤاخذه است. خب طبعا این قول با قول بعدی همسانی دارد، اونم این که بگیم که مراد رفع قلم تکلیف الزامی هست. اما تکالیف غیر الزامیه یا بفرمایید که احکام وضعیه، نه این حدیث ناظر به اونها نیست. این دیدگاهی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم محق ایروانی و مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسب ظاهرا همین قول را اختیار فرمودند. عرض کردیم این قول مخالف است با برخی از روایاتی که در خصوص مورد این حدیث نقل شده، هم در منابع ما هم در منابع عامه، که اصلا این حدیث ورودش در رابطه با حکم وضعیه و لذا اختصاص حدیث به احکام تکلیفی لازمش تخصیص مورد است که اونم قبیحه، بس نمیشد این قول را ملتزم شد. قول چهارم در دلالت حدیث بگیم که هم تکلیف را رفع میکند هم وضع ثقیل بر سبی را رفع میکند، اما اگر نه تکلیف است و نه وضع امر ثقیل بر سبی هست اشکالی نداره، مثلا فرمایید نفوذ وصیت و امثال اینها، نه اینها اشکال نداره. قول پنجم هم بگیم مراد رفع قلم سیئه هست، یعنی نوشتن کتابت سیئه هست. ما این قول پنجم را بر اساس روایاتی که در این زمینه وارد شده بود عرض کردیم که این قول ظاهراً ظهور بیشتری دارد، چون هم آیه کریمه هم روایات که در مورد کتابت سیئات آمده معید این معناست. مثلا در آیه کریمه ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. طبق این احتمال مراد از کتابت کتابت سیئاته و معید این روایات متعددی بود که در جلسه قبلی برخ از اونها را خوندیم و همچنین مثلا این روایت که طلحه بن زید نقل میکند فاذا بلغ الحلم کتبت علیهم السیئات، یا در خبر ابن سینان این من آمده که اذا بلغ 13 سنه کتب له الحسن و کتب علیه السیئ. خب اینجا کتابت و قلم به معنای همون نوشتن گناهان آمده، اما رفع قلم هم به معنای عدم نوشتن گناه میاد. با این توضیح که وضع قلم و کتابت گاهی قبل العمل که به معنای جعل احکام کتب علیکم الصیام که خداوند این واجب را بر انسان ها قرار داده و گاهی بعد العمل. بعد العمل یعنی بعد تحقق العمل که همون دو تا ملکی که بر انسان موظفن اعمال انسان ها را بنویسن، خب این کتابت بعد العمله و این روایت ناظر به همون کتابت بعد العمله که در صحیفه اعمال انسان خداوند از باب رحمت و مغفرتش گاهی نوشتن را که انه متوقف می کند. فرض کن فرد مریض، در حال مریضی براش چیزی نوشته نمی شود. فردی از حج برگشته، طبق برخی از روایات تا مرتکب مثلا گناهی نشده که اون نور حج را از بین ببرد، اون سیئاتش نوشته نمی شود، یعنی اون سیئات و کوچیکش براش نوشته نمی شود. و همچنین روایات از این قبیل که قبلا هم خونده شد این روایات. خب حالا این احتمالات پنجگانه ای که در رابطه با مفاد این حدیث هست، بر اساس کدوم یک از این احتمالات خمس برداشته می شود؟ بر اساس احتمال اول که رفع قلم به معنای رفع مطلق جعل حکم بود، تشریع بود، بله مفاد حدیث این است که خمس بر صبی و مجنون اصلا تشریع نشده، چون رفع القلم به معنای رفع تشریعه، چون که مرحوم آقای خویی هم به همین بیان به این حدیث تمسک کردن و همچنین استاد آیت الله عظما سبحانی هم به همین بیان به همین حدیث تمسک کردن برای اثبات عدم وجوب خمس در اموال صبی. اما بنابر اقوال دیگر ظاهرا خیر، بنابر اقوال دیگر این در مفاد این حدیث، در دلالت این حدیث نمی شود از این حدیث استفاده کرد که خمس بر اموال طفل واجب نمی شود. خب این احتمال اخیر چطور؟ احتمال اخیر که مفادش این بود که سیئات نوشته نمی شود، که ما هم همین نظر را عرض کردیم، نظر قوی هست در معنای حدیث، باز حدیث دلالتی بر ارتفاع خمس ندارد، چون ارتفاع سیئه به معنای رفع تکلیف هست، رفع حکم وضعی نیست. تعلق خمس یک امریه، این که دادن خمس، فرض فرمایید که اخراج خمس که حکم تکلیفی هست، یه امر دیگری هست. بله اگر خمس واجب می شود ولی به جهت ندادن و اون توسط طفل، طفل عقاب نمی شود، سیعه براش نمیشه نمی شود. این وظیفه ولی او هست که او اخراج بکند، اما بر سبی چیزی از این بابت نمیشه نمی شود. پس بنابراین طبق این نظر اخیر هم در معنای حدیث، این حدیث نافی تعلق خمس نخواهد بود. برخی البته این معنای پنجم را به این نوع بیان کردن که مراد رفع حکم تکلیفی و حکم وضعی هست که ثقل داشته باشه و خمس ثقل نداره، چون خمس یک حقی هست که تعلق پیدا میکنه به مال، به عهده صبی که نمیاد. شما بفرمایید یه ثقلیه بر او، مثل حد نیست که بر عهده صبی بیاد، بلکه بر مال او یه چیزی هست، یه حقی هست که در مال او قرار دارد. خب پس بنابراین اگر این حدیث را همون معنای چهارم را بگیریم یا معنای پنجم که رفع کتابت سیئات هست بگیم، کتابت سیئات در حقیقت برمیگرده با همون معنای قبلی که رفع حکم الزامی و رفع حکم وضعی هست که ثقل دارد، به همون معنا هم بگیریم باز این احتمال چهارمین، قول چهارم و قول پنجم در معنای حدیث باز رافع خمس نخواهد بود، چون خمس ثقل نداره. به نظر ما هم آمد که این بیان البته یه بیان ممکنه صحیح باشه، ولی قرینه‌ای نداره که این بیان صحیح، یعنی ذوقی هست. همون مطلب صحیح این است که وقتی رفع قلم کتابت از سیئات بشود، این دلالت ندارد بر اینکه این حکم وضعی برداشته شده، منتها دلالتی که دارد حکم تکلیفی برداشته شده هست. پس بنابراین با این بیان این حدیث دال بر عدم ثبوت خمس در اموال اطفال و صبی و مجانین نخواهد بود. علاوه بر این که می شود از اطلاق ادله تعلق خمس به اموال صبی را استفاده کرد، مثل آیه کریمه که فرمود وَعَلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، اصلا یک پنجمش مال خداست. این آیه می فرماید که اون خمس به مال مغتنم تعلق می گیرد. مال مغتنم مطلق هست، حالا مال صبی باشه مال غیر صبی باشه. خب مرحوم آرزای همدانی هم همین بیان را راجع به این آیه دارن. و همچنین اطلاق نصوص روایی که اونها هم اگر به اصطلاح بررسی بشود از اونها هم استفاده می شود که تکلیف و بلوغ و عقل شرط تعلق خمس نیست، مثل روایات که می فرمود لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. و این روایت می فرماید اصلا هیچ کسی حق نداره در اون مال تصرف بکند مگر اینکه حق ما به ما برسد، اطلاق داره. و روایات که در اونها آمده بود که خمس اصلا به اصطلاح در خود معدن هست، یا در خود مثلا فرمود فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. خب این ظاهرش این است که به نمان حکم وضعیه و متعلقش خود اون ماله. بله، حالا این روایات را چون قبلا ما خوندیم به مناسبت های مختلف، از اینها فهمیده می شود که خمس در خود اون مال وجود دارد و مربوط به ارباب خمس هست. پس بنابراین نتیجه میگیریم که همون عدم اشتراط تکلیف در تعلق خمس اون قول اقوا هست و همون را ملتزم میشیم در همه موارد. خمس عرض میکنیم که خمس تعلق میگیرد به اموال صبی، به اموال مجنون و مقتضای اطلاقات همین هست. البته با این بیان که وظیفه اعطا و اخراج که حکم تکلیفی اون متوجه ولی می شود، مانند موارد زمانی که برای صبی پیش بیاد، خود صبی متوجه به حساب مخاطب حکم تکلیفی نیست. خب این راضی به این مسئله. پس بنابراین این آخرین مسئله هم تمام شد. ان شاء الله تعالی وارد فصل بعدی میشیم، فی قسمت الخمس و مستحقه، که آخرین فصل کتاب الخمس ان شاء الله این فصل را هم میخوانیم به عون الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.